بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منها أربعة حرم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجا وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. امشب طبق اونچه که از نظر نقل هایی که رسیده است و در احادیث و بیانات محدثین آمده است و چنانچه آخر ماه صفر طبق اونچه که به این صورت پیش رفتیم، شب شهادت وجود مبارک حضرت سامن الائمه روحی و ارواح العالمین له الفداس، ظاهرن دو نقل در شهادت حضرت باشد، یکیش همین آخر ماه صفر و مشهور همین، ولذا امشب مناسب چند جمله‌ای که صحبتی بشود در ارتباط با وجود مبارک حضرتشون باشد و انشاءالله طبق معمول فرصتی چنانچه بود و حیاتی بود بعد از ماه صفر باز یک بحثی مطرح خواهد شد و شبهای شنبه تعقیب خواهد شد به فضل حق. و این دو ماه محرم و صفر به تناسب جریان هایی که به نظر می رسید مناسب هست صحبتی می شد، زایم شب هم به همین مناسبت چند جمله‌ای در ارتباط با حضرتش و مطلبی را هم در بعضی از جلساتی که داشتیم این دهه صبح بود یا دیشب بود که گفتیم انشالله امشب اون مطلب در ارتباط با بحث خلافت بود است و اون چه در صحیح بخاری نقل شده صحبتش بشود، که حالا طبعا با این مناسبه که عرض شد ببینیم چی پیش میاد. امروز هم که گذشت هم رحلت پیامبر گرامیمون، شهادتشون و هم سبت اکبرشون، و امیدواریم خداوند همه این عرض ادبها و عرض ارادتها را، عزاداریها را از همه دوستان اهل البیت سر تا سر عالم بپذیرد و همه من را و همه دوستانشون را توفیق فهم بهتر مکتبشون و پیروی بیشتر کرامت بفرماید، نثار ارواح مطهرشون صلوات و رحمت کنید. بدیهی است که بزرگواران ائمه معصومین علیهم السلام چون منتخب خدا هستند برای جهت ارشاد و هدایت و راهنمایی بشر در همه شؤون فردی، اجتماعی، اخلاقی، انسانی، اون چه نقشی در سعادت انسان‌ها دارد این است که دوران زندگیشون مملو است از آموزش‌ها، تعلیم‌ها، تربیت‌ها و در تمامی جهاتی که انسان‌ها نیازی دارند و در جهت سعادتشون نقشی، این بزرگواران عالی ترین مطلب، بهترین مطلب را به عنایت حضرت حق بیان کردم. اما دو تا مسئله هست که در دوران زندگی همه این بزرگواران هرچه بیشتر و هرچه زمینه‌ای داشته تعقیب کردند و همشون در این دو جهت در سطح ممکن سعی و تلاش وافری فرمودن. دو مسئله هست. یک مسئله تبیین ابعاد مختلف دین، یعنی مسائل توحیدی، مسائل اعتقادی به طور کلی، مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی، مطالبی که عرض شد در سعادت بشر نقشی دارد که دین متکفل اونهاست، یک اثر از آثار وجودی این بزرگواران تبیین این حقایق است که اگر کسی زمینه‌ای برای چنین بررسی داشته باشد به خوبی می‌بیند که در همه اون چه که اشاره کردم همه این بزرگواران حرف دارن، مطلب دارن، تبیین کردن. و یکی دیگر این که به هر صورتی که بوده است میرسوندن که ما به حقیم، مخالفین ما بر باطل، میرسوندن این مطلب را که خط مشی حق چقدر تمشیست و باطل چیست و این که حق و باطلیست و به گونه های مختلف این مطلب را میرسندن، ابلاغ میکردن، که البته مطلب اول حاوی این مسئله هم هست، ولی به خصوص در این جهتی که عرض کردم یک اصرار خاصی داشتن که تا یک زمینه‌ای پیش بیاد بفهمونن که ما به حقیم، مخالفینمون بر باطل، چه این که رستگاری خلق به اینه که این حقیقت رو بفهمم، تا در جهت اینها حرکت کنند و از مسیر باطل بفرهیزن. این دو مسئله مشخصاً در زندگی امیر المؤمنین آقا حضرت مجتبی وجود مبارک سید الشهدا امام چهارم بقیه معصومین به خوبی در یک بررسی اجمالی نسبت به زندگیشون مشخص و آقا حضرت رضا علیه السلام هم همین دو مسئلهی که گفتم در این شرایط بسیار عجیبی که حضرت قرار گرفته بودن باز کاملا آشکار، هم در تبیین دین در ابعاد مختلف دین و هم در توجه دادن به این که حق چیست و باطل چیست و ما به حقیم و دشمنانمون مخالفینمون بر باطل. گاهی هم به یک صورت خاصیست که گفتنش خصوصیتی داره، مثلا آقا حضرت صادق علیه السلام تا زمینه پیدا میکردن برای این کار، این کار میکردن. در اون شرایطی که در خفقانی هم بودن تا مختصر زمینه پیش می آمد بفهموندن. در عرفات بودن حضرت گویی، خب یه مرکز امن نیست، عرفات هست، اجتماع هم به هر نسبتی به نسبت هر اصلی اجتماع عظیمیست. نوشتن که آقا حضرت صادق علیه السلام روی بلندی قرار گرفتن، حالا کرسی چه گذاشتن، هرچی بود قرار گرفتن و به صدای رسا و بلند فریاد زدن که امام و پیشوا بعد از پیغمبر اکرم امیر المؤمنین و بعد از ایشان حسن ابن علی، بعد حسین ابن علی، بعد علی ابن الحسین، بعد محمد ابن علی و بعد منم. در وضعیتی که قرار گرفته بودن سه مرتبه این مطلب را به صدای بلند و رسا اعلام کردن، بعد پیچیدن به طرف راست خودشون. همین مطلب رو باز سه نوبت اعلام کردن، برگشتن به طرف پشت سر خودشون به نسبت وضعیتی که اول قرار گرفته بودن، باز سه نوبت فریاد زدن، همین مطالب رو گفتن و همچنین به طرف چپ نسبت به وضعیتی که اول قرار گرفته بودن باز داد زدن که امام و پیشوا بعد از پیامبر اکرم امیر المؤمنین، باز فرمودن آخرشم فرمودن الانم من، یعنی زمینه پیدا کردن برای اینکه اعلام بکنن که حق کجاست، باطل کجاست، اعلام میکردن. خیلی وقت هم که در یه خفقان شدیدی به سر میبردن. تبیین مطالبم که معلوم، آقا حضرت رضا علیه السلام هم این دوتا مسئله در زندگیشون مشخصه. تا یک زمینه پیدا میکردن که برسونن حق کجاست باطل کجاست، از همون مختصر زمینه هم استفاده میکردن. یکی دو نفر آمدن خدمت حضرت، مسافر بودن، با هم حرکت کردن، از نقطه ای آمدن خدمت حضرت، محضر حضرت هم با هم آمدن با هم بر میگردن، از نظر مسافر بودن و حکم نمازشون یک حکم و قاعدتاً به نظر می رسیده باید داشته باشن، مسافت رو با هم طی کردن با هم بر می گردن. حضرت به یکی از این دوتا فرمودن که شما نماز تو شکسته بخون، به اون دیگری فرمودن شما نماز تو تموم بخون. خودشون تعجب کردن چی شده؟ هر دو که با هم آمدن با هم بر میگردن، مسافت یکی، چه شده که یکیشون نماز شکسته دیگری نماز تمام؟ عرض کردم به حضرت که چی شده. حضرت فرمودن به شما که گفتم نمازتو تموم بخونی شکسته بخونی، برای اینه که شما به قصد دیدن من آمدی، زیارت من، سفر سفر مستحب، سفر سفر خوب، مجاز، مطلوب و مسافت مربوط به سفر رو هم در این جریان سفرتون مطرحه. مسافری نمازت شکسته است. به اون دیگری به شما که گفتم نمازت رو تموم بخوان، چون تو نیتت این بوده که مأمون رو ببینی، تو به دیدن مأمون آمدی نه به دیدن من، و دیدن مأمون سفر، برای دیدن مأمون سفر مجاز نیست، سفر حرام است. تکریم او به عنوان احترام او، دید او، اهمیت دادن به او، سفر سفر حرام است. سفر حرام است، نمازت باید تموم خونده بشه، تو شکسته بخون تو هم تموم بخون. یعنی از یک جریان این چنینی اون چه که مسیر صحیح هست باطل هست مشخص میکردن. اون دو مسئلهی که عرض کردم در زندگیشون کاملا مطرح بوده، مشخصا تعقیب میکردن. موارد خاص پیش میامد، باز با مأمون که صحبت میشد، جمع خصوصی صحبتی میشد، به گونه هایی تا زمینه پیدا می شده کار میکردن. و از نظر تبیین مطالب هم که مشخص، در ارتباط با مهمترین مسائل که مسائل اعتقادی است، حضرت مطالب فراوانی رو فرمودن، تبیین کردن. به طور کلی در جهات دیگر هم بیان کردن، هم معیار به دست دادن، میزان درست و نادرستی را بیان کردن. در مسائل اعتقادی هم که فراوان از حضرتش مطلب داریم، و در معارف که در یک شرایط استثنایی قرار گرفته بودن، در اون شرایط استثنایی زمینه این مقدار بیشتر می طلبید که بحث های اعتقادی مطرح بشه و تبیین بشه. معمون به اینجا رسیده بود که برنامه هایی بریزه که شخصیت حضرت رو بکوبه و اذیت کردن به صورت این که حضرت رو زندان بیفکند، ناراحتی هایی از این قبیل به وجود بیاورد، نمیتواند شخصیت حضرت را از بین ببره، بلکه بیشتر شخصیتشون اوج میگیره، مطرح میشه. اینجور فکر کرده بود که با تشکیل جلسات، بحث ها، مناظره ها، شخصیت های علمی را دعوت کند، از مکتب های مختلف، از متکلمین و فلاسفه و دانشمندان اون وقت در قشرهای مختلف و روشهای مختلف و بحثهایی رو مطرح کنه و مطرح بشود. شاید تو اون بحثها حضرت در یک موردی مقدار کوتاه بیان و به نظر خودش ولو میفهمید که نمیشه، چون شناختی داشت به نسبت، اما اسباب این که دیگه حریص بر مرد بود و اون نفاق شدید و خبث باطنی که داشت رو شاید بشه، وقت مجالسی تشکیل میداد و به نتیجه بحث ها در مسائل مختلف مهم فلاسفه رو دعوت میکرد، متکلمین مختلف رو دعوت میکرد، و چون در اون عصر یک همچه تصمیمی که قبل از او هم زمینه ای داشت، مأمون بیشتر در این جهت در کار و تلاش بود، به این جهت سعی کرد که ترجمه بشود فلسفه یونان و با این کار زمینه از برای درگیری حضرت را در مطالب اعتقادی و معارف بیشتر و در مقابل بشود که یه برنامه‌ای تنظیم کنه. این مسئله ایست که همه ای تواریخ نوشتن که مأمون فلسفه یونان را به هر صورتی که بود در تلاش بود که بیاورد و به دست آورد و ترجمه کنه، چون اونا یک هزانتی و سیانتی و بخلی در داشتن اون مطالب داشتن که نمیخواستن اون مطالب را اون دانشمندان یونانی و اونها که دستن در کار اون هست بودن به جهتی بدهن به دیگران. مأمون هم از طرفی این جهت و اصرار داشت. یک راه هم نوشتن برای اینکه موفق بشه، به نظرش این آمد، کسانی که حرفای فلاسفه یونان در اختیار اونا بود بونا هی هدیه میداد، اجناس گران قیمت، هدایای ارزنده براشون میفرستاد، به گونه ای که اون کسی که رأس کار بود به اطرافیاش گفت من میترسم که این همه هدیه که ما میفرسته برای ما، این بعد یه درخواستی که از ما بکنه، ما ناچاریم که اون درخواست رو پاسخ و مثبت بدیم، بعد نمونیم تو کار که چیه، این چی میخواد از ما، هدایای بسیار. و در نهایت هم اون وقت همی کاری کرد، وقتی این زمینه فراهم شد گفت درخواست من اینه که این حرفای فلاسفه یونان رو برای ما بدید، من میخوام ترجمه کنم. بین خودشون شور کردن چه کار کنیم، اکثر گفتن ندیم این کار نکنیم، ولی خب یه هم تو زمینه هم فراهم شده که این باید یه پاسخ و مثبتی بهش داده بشه. بعضشون گفتن نه حتما بدیم، چه این که این حرفا حرفاییست در هر منطقه‌ای و در جمع هر مکتبی که این حرفا نفوذ کنه اختلاف و ناراحتی ها و درگیری ها به وجود میاد. یه همچه زمینه داره این حرفا. اینه که بدیم تا یه همچه جریانی پیش بیاد که اتفاقا موفقم بود. همینطور شد، نه تنها موفق بود اون وقتی، تا الان این شده دیگه. یعنی اون وقت بعد جمعی هم پیروی کردن و به طور اکثر هم البته افراد فریب خوردن. اینجور نموده که حالشون، بعضی اینجور نوشتن که اینها به تعمد خودشون رو وارد این مسائل کردن برای تخریب دین. خب این نظر بعضی است، ولی این چنینه که بالاخره روی هم رفته از نظر کار خودش موفق شد. اونقدم پول برای ترجمه میداد مأمون که این افکار یونانی ها ترجمه بشه. تشویق ها عجیب بود که کار به اینجا رسیده بود. نوشتن که به وزن کتاب هایی که ترجمه می شد درهم و دینار می داد. اون چی که ترجمه شده، کسی که ترجمه کرده، وزن می شد کارش و قبلش درهم دینار. اینا خطاشون رو وقتی دن اینجوری درشتر می گرفتن، فاصله خطا رو زیادتر می گرفتن، جلد کتاب ها رو زخیمتر می گرفتن، کاغذهایی که به کار می گرفتن زخیمتر می گرفتن تا به وزن اینا بیشتر بشه. نوشتن به مأمون گفتن به این کیفیت کار پیش برود چیزی تای خزونه نمونه دیگه، همه میره دیگه، دست نگه داشت. یه همچه برنامه ای. حالا خیلی ها به خیال خودشون گفتن این علم دوستی مأمون بوده، علم دوست بوده، میخواسته که اینا رو بیاره توی فضای اسلام و حوزه اسلام. ولی خیلی هم خیر، همچنان که درست شمینه مشخص هم هست، گفتن که خیر برای این بوده که مسلم مکتبی مقابل اهل البیت درست کنه و مردم رو سرگرم کند و اختلاف به وجود بیاد و که همچنان این رشته کارش سر دراز داشته و دارد و نسبت به کار خودش موفق شده. چون در چنین شرایطی حضرت قرار گرفته بودن، این بود که بیانات حضرت در تبیین اون چه که حق است نیز قوی است بسیار، و به نتیجه وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام در ارتباط با اصل حفظ خط مشی حق باطل و در ارتباط با تبیین معارف و مطالب، آثارشون وضعیتشون نیز به مانند بقیه معصومین و به خاطر شرایط خاص زمانی در بعضی از قدمتها پر رنگتر، پر جلوتر، کاملا در زندگیشون مشخص. لذاست که مناظره ها تشکیل می شود. این بحث هایی که شده بسیار بحث های عجیب، بحث هایی با عمران صابی دارن حضرت، با سلیمان مروزی دارن، که اینا خیلی مفصل و در هر بحثی حضرت موضع گیری دارن در مقابل افکار فلاسفه یونان. من خاطرم میاد تو بحث عمران صابی، فکر میکنم که حداقل حدود 12 مورد از مباحث بسیار مهم حضرت تو اون بحث موضع‌گیری کردن در ارتباط با خدا و صفات پروردگار و مسائل مختلف و حدوث و قدم و علم و اراده و مسائل گوناگون. با سلیمان مروزی همینطور فراوان و همینطور هم روایات در این زمینه از حضرتش برای تبیین این مطالب نیز بسیار است و در هر حال در یک چنین شرایطی بدود مقدس و حضرت رضا علیه السلام بودند. و مشخصه چون شخصیت شخصیت الهی است، در هر بحثی موفق بودند به احسن وجه، به گونه ای که حق برملا می شد و شگفت‌انگیز و معجز آسا مطالب و بیان می کردن، و اونها که طرف حضرت بودن اعتراف می کردن به محکوم شدنشون، اعلام می کردن محکوم شدنشون. اون وقت با مکتبهای مختلف ادیان مختلف هم مسیحی ها و یهودی ها و اونها هم که باید به جای خودش محفوظ، بحث های بسیار مفصل. حالا من به این صورت این تذکرات که عرض کردم با وضعیتی که دارم که صحبتم موجب خستگی شما عزیزان بیشتر نشه، یک بحث از بحثاشونه در بحث خلافت به عرضتون میرسونم که برای عموم نفعش بهتره، الا اون بحثایی که با عمران صابی داشتن بحثای مشکلی هم هست، سنگین. مسلمن تو اون بحثا اونایی که بودن ناظر بودن یه تعداد کمی میفهمیدن اصلا که حضرت چی میفرمن او چی میگه، انگوش شما میفهمیدن. جمعی بودن در یکی از بحثا جمع بسیار، ولی مطلب خیلی سنگین و بزرگانی هم که شرح زدن بر اون بیانات خیلی به زحمت افتادن. حتی مرحوم علامه مجلسی، این شخصیت بزرگواری که خبره در مسائل دینی و در این مسائل اعتقادی بسیار طوی، و بیانات مرحوم علامه مجلسی در هر بخشی اونچنان است که به حقیقت جا دارد که سخت مورد توجه کسانی که تو این مسائل هستن باشه، و به بهترین صورت در بسیاری از مسائل ایشان مطالب رو بررسی کرده، جمع و جور کرده. حتی ایشان تو این بحث‌های عمران صابی گاهی عبارات به قدری مغلق و دشوار است، احتمالات مختلف محتمل مطلب این باشه، احتمال داره این باشه، به گناه های مختلف، گاهی هم باز آخرش وللمهم دالله، خدا میدونه که مطلب چیه، به خاطر این که مطالب سنگینه، مطالب دشواریست. و بهترین شرح هم در ارتباط با بحث با عمران صابی تا اونجا که من برخورد کردم، شروع مختلف خیلی به ترجمه برداختن، یعنی همه تو ترجمه لفظی به قول خودمون کردن، مطلب مشکل بوده ترجمه کردن رد شدن، خواستنم که یک شعری نوشته باشن. خب بعضی جهاش یک چیزی، دو تا از این شعرهاست که قوت داره، یکیش علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، یکی هم به جد حق هر کسی در هر جهتی محفوظ بودنش خوبه، مرحوم علامه جعفری است که ایشان هم یه شرحی بر این بیان حضرت و بیاناتی که با عمران صابی مطرح شده دارن که از بقیه شروع قوی تر و بر صراط مستقیم. ایشان تو این بعضشون به خوبی این جهت رو اعلام کردن که دو تا مکتبه. ایشان هم از کسانی هستند که این اعتراف رو به خوبی دارن، یک مکتب مکتب انبیاست و یک مکتب مکتب فلاسفه است، اینا با هم درست مقابله داره. و اون وقت با بیانات خیلی لطیفی در بعضی از موارد این تذکر رو دادن که اونی که می شود گفت مکتب الهی و حرف نسبت دارد به حق، بدیهی است که اون چیزایی است که از انبیا رسیده در نهایت از پیغمبر اکرم و ائمه معصومین، با اون چه که از فلاسفه یونان رسیده است و از مشاهیر از دانشمندان بشری، اینا افکار بشری است و طبعا چون از اندیشه های محدود نشأت گرفته است ناقص است و خطا و اشتباهش بسیار. تصریح به این جهت رو دارم. در هر حال این مناظره ها هست که خیلی سنگین، ولی چیزی که یه مقداری عمومی تر برای جمعی که اینجا هستیم، با عذرخواهی از بعضی از عزیزانی که صحبت همون برای اونا تصدی است، یکی از این مناظره ها رو براتون عرض می کنم که در ارتباط با مسئله خلافته و بسیار شیرین است و لطیف است و نیز نیازمند به مقداری دقت. به این صورت در کتب حدیثی نقل شده، در عیون اخبار رضا هست، در بهار شریف هست. این کتابی که من از این کتاب بخونم، مسند الامام الرضا، که مجموعی است از بیانات حضرت رضا علیه السلام در قسمت‌های مختلف، که تا اونجا که مؤلف محترمشون توانستن جمع آوری کردن از کتب مختلف به نام مسند الامام الرضا، و در جلد دوم صفحه 135 اینجور نقل کردن که جمعی بودن، جمعی محدود و مأمون بود و جمعی از کسانی که او با اونها نشست و برخاستی داشت. بعد به این صورت آمده که بله، مأمون پیشنهاد کرد به حضرت که با اینا بحث کنید. بله، ابتدای حدیث حدودا اینه که کان المأمون فی باطنه یحب، مأمون در باطن خودش دوست می‌داشت که برای حضرت رضا علیه السلام یه نقصی ایرادی به هر صورتی که بتوانه بگیرد و انتشار بده، تا شخصیت حضرت رو به این صورت به خیال خودش بکوبه، که خب خودش هم از کردم میفهمید که نمیشه، اما از باب هرسی که بر ملک داشت و خبسی که در باطن داشت این تصمیم داشت. اون وقت فجتمع عندهو الفقها و المتکلمون، جمعی از دانشمندان جمع بودن، مأمون هست و اینها هستن، به اینها اشاره کرد که میخوام با حضرت رضا بحث کنید. شما به اینها گفت که یه همچه تصمیمی دارم و پیشنهاد بحث داد. به حضرت گفت که این جمع دانشمندان مهم که در خدمت شما هستن، منم که در جمعتون هستم، دوست دارم که یه بحثی مطرح بشه. فقال لهم الرضا علیه السلام، پس اینجور شد، این جمع دانشمندانش هستند و مأمون هست و آقاست رضا علیه السلام، پیشنهاد بحث دو. حضرت فرمودن باش. بعد فرمودن خب این جمعی که هستن بین خودشون یک نفر رو انتخاب کنن، که اون یک نفر که منتخب این هاست با من بحث کنن. اون وقت به هر کجا که رسید، بعد اگر مثلا به تعبیر من حرفی داشتن بقیه خب بگی به اونام بگویان، اگرم نه با همون بحث تموم شد که تموم، بین خودشون یکی رو انتخاب کنن، که هر چه که او گفت این شخص منتخبشون باشه، مورد اعتماد علمیشون اونام بپذیرن، اگرم نخواستم بعد به تعبیر من صحبت داشته باشم. بین جمع یک کسی بود به نام یحیای سمرقندی، یحیی بن ضحاک سمرقندی، اونو بین خودشون انتخاب کردن. ولم یکن به خراسان مثله، در جمع دانشمندان متکلم اهل گفتگو و بحث خراسان مثلش نبود، خیلی قوی بود. اونو بین خودشون گفتن که شما باید بحث کن. فقال الرضا علیه السلام یا یحیی سل اما شد، فهمیدن خب حالا میخوای بحث کنی سوال کن، هر چی میخوای بپرس. به گونه ای وارد صحبت شد که خیلی زیرکانه از نظر فن بحث و عوام فریب و پرنیش، خیلی بدجور وارد بحث شد که حالا مختصری مشخص میشه. این یحیی به حضرت گفت نتکلم فی الامامه، فقال نتکلم فی الامامه. اون بحث اصلی اختلافی که ما با شما داریم تو مسئله امامته، تو بحث امامت بحث کنیم. باش. بعد اینجور گفت، گفت کیفت دعیت لمن لم یعم و ترکت من ام و وقع الرضا به. این جمله رو گفت. بابا شما چه کاریه یک کسی رو به امامت در نظر میگیرید و معتقدید بگید این امام است که مردم قبولش نکردن، کنارش زدن، عامه مردم از او فاصله گرفتن، و کسی رو که عامه مردم قبولش کردن اونو کنار میزنید؟ این کار کار شایسته نیست. خب مثل بقیه مردم عموم این اغلا امت اسلامی کسی رو قبول کردن، خب شما قبول کنید. چرا شما قبول نکردید کسی را که مردم قبول کردن؟ اونجا هم هست، اونجا آجا های سلام فرمین کنم الله هم اقل اون گوشه بشین، اونجا هم جاست از آقای صلواتی مرمت کرد. یه صلوات دیگه مرمت کنیم. گفت آقا این چه وضعیست، کسی رو که همه قبول کردن که این امام است شما کنارش زدید، یعنی به اصطلاح خلیفه اول، و کسی رو که عموم مردم قبولش نکردم شما اون رو انتخاب کردید، میدید ایشان امام است. خب تو این بیانش اینه که از مردم و عموم و اغلا شما فاصله گرفتید. مطلب ایست که نوع افراد که بشنون یه عوام فریبی درش هست. خب بله همه امت اسلامی یه چیزی، اکثرشون یه چیزی گفتن، خب همونو بگید دیگه. چرا اختلاف درست میگذید؟ یعنی این کارتون اختلاف افکنی میشه. کیفت دعیت لمن لم یعم و ترکت من ام، اون کسی رو که و وقر رضا به عموم قبولش کردن چرا اونو کنار زدید، و کسی را که پذیرفته نشده از طرف مردم چرا اونو پذیرفتید؟ به این صورت شروع کرد صحبت. اینو که گفت حضرت بهش فرمودن، اسمش گفتم یحیی بود دیگه، که دیگه بهترین متکلم خراسان بود. حضرت فرمودن یا یحیی اخبرنی امن صدقک کاذبا علی نفسه او کذب صادقا علی نفسه ایکون محقا مصیبا او مبتلا مخطئا. اگه ساعت بگیر آدم اینه که نیم دقیقه هم طولی میکشه که ازن یه چیزی گفتن دیگه ساکت ساکت دو موند و محکوم بودنش با موندنش مشخص شد. فرمودن که بگو چه جور آدمیست کسی که کسی را که راستگوست تکذیب کنه یا دروغگویی را تصدیق کنه. همین اینو مطرح کردم. چه جور آدمیست؟ آدمی که راستگویی را تکذیب کنه یا دروغگویی را تصدیق کنه. خیلی روشنه دیگه، کسی که راستگویی را تکذیب کنه بده، کسی که دروغگویی را تصدیق کنه بده. خیلی روشنه. هیچ نگفت، ساکت موند. فسکت یحیی ساکت موند. فقال له المأمون، مأمون گفت چرا حرف نمیزنی؟ عجیب هو، جواب حضرت رو بگو، صحبت کن. فقال یعفینی امیر المؤمنین من جوابه، گفت جناب خلیفه من رو معاف بدارید از این که جواب بدم، صحبت بکنم. گفت چرا؟ خوب حرف بزن. گفت نخیر، ساکت ساکت. اون وقت مأمون به حضرت رو گفت آقا چی شد؟ شما چی گفتید که اینجور ساکته، هیچ حرف نمیزنه؟ من میگم صحبت کن، نمیگه چی. به حضرت عرض کرد چیکار کردید شما؟ فقال المأمون یا ابوالحسن عرفنا الغرض فی هذه المسئله، چی شد که این دیگه حرف نمیزنه؟ اون به حضرت توضیح دادن که من یه چیزی رو مطرح کردم، اون تا آخرش خوند، فهمید که چی شد، دید هر چه بگوید محکومه، هر چه بگوید به تعبیر ما مشخص میشه که بحث را به اصطلاح باخته است و محکوم شده. توضیح دادن حضرت، گفتن که این که من گفتم چه دو آدم است کسی که تصدیق کند دروغگویی را یا تکذیب کند راستگویی را، مقصود اینه که اولی در حرفاش گفتم من به دست گرفتم قدرت و خلافت را در حالی که من بهترین شما نیستم، بهتر از من تو شما هست. اینو خودش گفته و گفته است که من زمینه اشتباه کاری در کارم هست و شما مواظب باشید که اشتباهی شد تذکر بدید، بگید به من. و دومی گفته است مسئله خلافت اولی یک جریان بی فکر و مسئله بود، فلته بود، یعنی یک کار بی تدبیر، یک کار بی حساب و کتاب، یک کاری که بر اساس صحیح انجام نشده. اگر در این جریان دو مرتبه کسی بخواهد به اون صورت مسئله خلافت را در دست بگیرد بکشیدش. اینم دومی گفته. خب حالا اینا این حرفایی که گفتن راست گفتن یا دروغ گفتن؟ از دوتا بیرون نیست. اگر چنانچه راست گفتن، حضرت با این حرفی که فرمودن هم بطلان اونها رو اعلام کردن، هم بد بودن یحیی رو و هر کی مثل یحیاست. این حرفا رو اینا گفتن. اگر راست گفتن، نتیجه راستگویشون اینه که اینها برای خلافت شایسته نیستن. شایسته خلافت نیست کسی که بهتر از او تو مردم هست. شایسته خلافت نیست که در معرض خطاها و اشتباهاتی هست. شایسته خلافت نیست کسی که خلافتش بگونه است که رفیق صمیمیش میگه اگه کسی اینجور میخواست خلیفه بشه بکشیدش، یعنی خیلی کار نابجایی شده. این شایسته خلافت نیست. حالا اینه که اینا گفتن، اگر راست گفتن پس یک، خود اینا شایسته خلافت نیستن به خاطر حرف خودشون، و تو اینهایی که شایسته خلافت نیستن داری اینها رو به عنوان خلیفه قبول میکنی و در حقیقت راستگویانی را تکذیب میکنی. یعنی اینا میگن ما شایسته نیستیم، تو میگی چی؟ تو میگی چرا شایستم؟ شایستم. تو تکذیب میکنی راستگو را. یعنی اینا راست گفتن، اگه این حرفایی گفتن راست گفتن، راست گفته باشن دو تا مطلب ازش استفاده میشه. یک، حالا که راست گفتن که ما شایسته نیستیم، من شایسته نیستم، اویم گفته که تو شایسته نیستی، این خلافت بر اساس صحیح انجام نشده. اگر راست گفتن بس اول این دو تا مطلب استفاده میشه که چون راست گفتن معناش میشه که شایسته خلافت نیستن. مطلب دوم، تو چه کاره ای؟ تو کسانی که راست گفتن میگی نخیر، نه شایسته هستن، شایسته هستن. اونا راست گفتن، تو تکذیبشون میکنی. تو تکذیب کننده راستگو هستی، هم اونا بر باطل و هم تو آدم بدی. و اگر چنانچه اینا نه راست نگفتن، دروغ گفتن، اگر اینا حرفا رو به دروغ گفتن، آدم دروغگو که امین نیست. امین که نبود شایسته خلافت نیست. پس چون دروغگو هستن شایستگی برای خلافت ندارن، نتیجتاً پس خلافتشون بر باطل. یک، دو، حالا که اینها این چنینه که دروغگو هستن و شایسته خلافت نیستن، تو دروغگو را داری تصدیق میکنی، تصدیقش میکنی به این که این خلیفه است. پس باز تو آدم بدی هستی. اون با حضرت به این صورت توضیح دادن، فرمودن که لابد لیحیی من ان یخبر عن ائمتهم انهم کذبوا علی انفسهم او صدقوا فإن زعم أنهم كذبوا فلا أمانة لكذاب وإن زعم أنهم صدقوا. نتیجهش مشخصه که وقتی صدقوا پس راست گفتم که اینا شایسته نیستن. شایسته نیستن، تو آدمه که شایسته نیستن بعد میخوای که بگوی شایسته هستن. فقد قال اولهم ولیتكم ولست بخيركم وقال تالی كانت بیعتو بیعتو فلته فمن آده لمثلا فقتلو فوالله ما رضی لمن فعل مثل فعلهم الا بالقتل فمن لم یکن بخیر الناس والخیریه لا تقع الا بنعوت من هل علم و من هل جهاد و من آسایر الفضائل ولیست فی و من کانت بیعتو فلته یجب القتل علی من فعل مثلا کیف یقبل عهده الی غیره و هذه صورته ثم یقول علی المنبر ان لی شیطانا یعترینی فاذا مال بی فقومونی و اذا اخطأت فرشدونی فلیسوا ائمه بقولهم ان صدقوا او کذبوا فما عند یحیی فی هذا جواب. من دیگه عبارات رو بخوام تک تک رو برای شما توضیح بدم موجب ملالتون میشه. مطلب جان مطلب رو براتون گفتم و توضیح داده شد. فعجب المأمون من کلامه و قال یا ابوالحسن ما فی الارض من یحسن هذا سواک. گفت آقا کسی مثل شما نمیتونه حرف بزنه، کسی به این پاکیزگی نمیشه سوا. یک کلام فرمودید هم اثبات کردید بدی این جناب را و هم ابطال کردید خلافت اونا را با یک جمله‌ای که مطرح کردید. و از این قبیل مسائل در زندگی حضرتش بسیار عالی، شخصیتی که عرض شد دو تا مسئله در زندگی حضرت رضا علیه السلام بسیار چشمگیر، یک تبیین معارف و عقاید و اخلاق و احکام دین و همه اون چی که مربوط به دین، و دو این که عرض شد که در جهت رسوندن این که حق چیست و باطل چیست و می فهموندن به گونه های مختلف که ما به حقیم و دشمنان ما بر باطل. اون وقتی که از وجود مقدس حضرتش به گونه های مختلف چقدر حقایق عجیب رسیده خدا می دونه. و در بعد مسائل دیگر هم عنایات حضرت، معجزاتی که از ناحیه حضرت بروز کرده است و مسائل آخر هم که هر کدام از اینها وقتها و ساعتها برای تبیینش لازمه، همین مقدار برای که دلتون روشنتر بشود به یاد وجود مقدس حضرتش، به ذهنم رسید که یک جریان از جریانهای لطف و عنایت حضرت هم به عرضتون رسنده باشم که بسیار لطیفه. خب اینو تو بخشای خاص بود که اشاره کردم که باید هم بکنه برای مجلسمون امشب به خصوص همین مقدار صحبت، به خاطری که خب جلسه بعدیمون این بیت الرضا امشب هم هست و فردا شام هست که باید اون مجلس هم بریم. طبعا با وضعیت من هم تعدد مجالس دیگه مناسب نداره، باید یک مقداری بعد فاصله شده باشه عرضمو زودتر جمع کنم. اما برای اینکه حالا این حرفای مقدار حرفای بحثی و به این صورت خاص بود و ممکنه که بعضیتون یه مقدار خسته شده باشید، یه چیزی که یک کمی دلاتونم به گونه دیگری روشن بشود به نور محبت حضرتش براتون عرض کنم که اون وقت بیشتر انشاءالله فیض بگیریم از این که در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام هستیم. این جرانی که بخوام از کنم گاگایی برای دوستون گفتیم و خیلی لطیفه، بسیار پرلطف این جریان که بسیاری از توسلاتی که به حضرت شده با کمال لطف توأم بوده است و مشخصه. حالا برای این که این جریان رو براتون سریعتر عرض کنم و زودترم شما دیگه به زحمت نیفتین بحثمون تموم شده باشه، از بزرگوارانی هم شرکت کردن دو تشریف دارند و عرضمون تصدیه است، مجدد هم عذرخواهی کرده باشم، یه صلواتی مرحمت کنیم. یه آقای از دوستان تهرانمون که الان مشهدم واقعا دیشب دیدم شد و ایشان به این مناسبت باشن آشنا شدید، به مناسبت این بیمارستان امام زمان علیه السلام که خیلی اونجا خدماتشون بسیار بوده. در هر حال مرد بسیار موفقی است و متدین و از آیین و بازارهای تهران. صحبت التا و الفرزا بوده، جلسه بود چند تا نشسته بودیم، وقت ایشان گفت من یک جریانی برای خودم رخ داده که شنیدن داره. گفت من حدودا سنم 18 سال بود، دوران مسئله نفت و اون جریان قضایی که در کشور مطرح بود، اون شخصیت به اصطلاح اون وقت در جریان بود به خاطر جهات اقتصادی ممنوع کرده بود رفتن کربلا رو. اینم ضمناً معلوم بشه تا مطلب روشن‌تر. و در اون وقت میگفت سنم 18 سال بود، تصمیم گرفتم یکی از دلال های بازار تهران تو کار قماشن که بیاد مشهد زیارت. منم به پدر گفتم پدر دوست دارم تا حالا مشهد نرفتم برم مشهد برای زیارت. و پدر گفت که خیلی خوبه، این آقای دلال هم مثل که با خودم باشه اینقدر مورد اعتماد منه. ولی یه مسئله هست، امکانات این جناب دلال ضعیفه، ما هم که وضعمون بد نیست از متمکنین، و نتیجتا اگر با ایشان بریم مشهد ممکنه که جای خواب و غذا و خورد و خوراک و تو این مسائل یک کمی اذیت بشی، دفعه اول زیارتت هست زده بشی از زیارت. اینه که صبر کن با خودمون بریم. گفتم نه بابا، اگر این حرف هست که مسئله نیست، حالا این سه چهار روز دیگه بد بخوابیم و بد بخوریم و مسئله نیست و علاقه دارم که برم زیارت. گفت نه، اگه میخوای بدی که مسئله نیست و بسیار مرد مورد اعتماد من هست برو. راه افتادیم، حرکت کردیم و در مسیر که میامدیم نزدیک مشهد که رسیدیم دو ماشینی که بودیم، به من گفتش که فلانی نزدیک مشهد رسیدیم، از حضرت رضا چی میخواییم؟ اسمی نوع احمده. من گفت احمد آقا از حضرت چی میخواییم؟ گفتم که خب چی بخوام شما بگو. گفت یه سفر کربلا بخوام. گفتم کربلا که فعلا قدغنه به تعبیر خودمون و ممنوعه، نمیشه رفت. گفتم خب اگر میشد بروید و ممنوع نبود که شما براتون مسئله ای نبود، اون وقتم 15 تا بود گذرنامه قبل از اینکه ممنوع بشه، که خب مسئله ای نبود براتون، که چون ممنوع هست میگم که از حضرت بخوام.